أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على رسول الله، امین الله على وحیه و عظائم امره، الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل و المهیمن على ذلک کله و رحمت الله و برکاته. السلام على صاحب السکینه، السلام على المفتون بالمدینه، السلام على المنصور المؤید، السلام على ابي القاسم محمد ابن عبد الله. رحمت الله و برکاته. موضوع بحث ما در باره سوره احزاب بود. نکته اصلی این سوره این بوده که داره نظام محاسباتی ما رو اصلاح میکنه. شروع سوره با این بود که یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین و المنافقین ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا. دیروز عرض کردیم که اطاعت کردن یعنی اراده انسان تابع اراده شخص دیگری بشه. تو این تبعیت از اراده دیگری، در واقع تو هر تصمیم گیری ما یه صغرا کبرایی میکنیم. اون صغرا کبراهامونه که ممکن میشه یک تصمیم خاصی رو بگیریم یا تصمیم خاصی رو نگیریم. و تبعیت کردن، اطاعت کردن به معنای این است که شما صغرا کبرات رو از کس دیگری بگیرید. و در این میان اونی که خیلی اهمیت بیشتری داره اون کبرای استدلال ماست، نه تا صغراش. مثال زدم برای شما از روزه گرفتن، گفتم مثلا یه بار کسی حواسش نیست روزه است، یادش رفته الان من روزه ام. گفتم یه صغرا کبرای ساده اینه، الان من روزه ام، کسی که روزه است نباید چیزی بخوره، پس من الان چیزی نمیخورم. اگه شما توی ماه رمضان عمدن چیزی بخوری، کدوم زیر سوال بردی؟ این که در ماه رمضان نباید چیزی خورد. اما اگه یادت بره کدومش یادت میره؟ این که نباید چیزی خورد که یادت نمیره، این که من الان روزم یادم رفته. صغرای استدلال خیلی وقتا اشتباه میکنیم ما توش، و این اشتباه ها ما رو به خاطرش مؤاخذه نمی کنن. اما تو کبرای استدلال اگه موضع گیریمون عوض شد، اینجاست که محل مؤاخذه میشه. من یه مثال انتخاباتی زدم، شاید مثالم خوب جا نیفتاد، میخوام یه مثال رو اصلاحش کنم. من میبرم سر 84 که اصلا این خبرها هم نبود، وضعیت دیگری بود. ببینید، دو نفر رقابت بین دو نفر بود، آقای الف و آقای ب. یه عده میگفتن ما به آقای الف رأی میدیم به خاطر اینکه عدالت میاره، یه عده میگفتن ما به آقای ب رأی میدیم به خاطر اینکه این عدالت میاره، یه عده میگفتن به آقای الف رأی میدیم به خاطر اینکه الف رفاه میاره، یه عده میگفتن نه ما به آقای ب رأی میدیم چون آقای ب رفاه میاره. دقت کنید، اونایی که میگفتن ما معیارمون عدالته، چه به آقای الف رأی دادن چه به آقای ب رأی دادن، اینا تو یک جبهه فکری قرار میگیرن، ولو که نامزدی که انتخاب کردن با هم فرق داره. اونایی که همینطور هم تو اون یکی موردش، اما این که حالا من اشتباه کردم، به نظر من میرسید آقای الف عدالت بیاره، نگو آقای ب عدالت بیاره، یا بالعکسش من فکر کردم آقای الف رفاه میاره، نگو آقای ب بهتر میتونست رفاه بیاره. ببینید، اون کبرای استدلال مهمه توی تصمیم گیری تا صغرا استدلال. ولی که صغراها توی خارج خیلی بروز پیدا میکنه. بابا هممون اشتباه مثلا کردیم، با آقای الف یا ب رأی دادیم، فرق نمیکنه، هر کی رأی داد. اما مهم اینه که رو چه مبنایی، رو چه منطقی به این رأی دادیم یا به اون یکی رأی دادیم. اون مبنا و منطقه مهمه. وقتی اون مبنا و منطقه باشه، بعد این آقای الف یا ب یا هر کس دیگری از این مبنا خارج شد، فردا با این مبنا مخالفت کرد، من دیگه ازش حمایت نمی‌کنم. اما یه بار من تعلق شخصی به آقای الف دارم یا به آقای ب دارم، چون تعلق شخصی دارم ولو این مبناش هم عوض بکنه، من واسه حمایت می‌کنم. اینجاست که اون زمینه‌های نگرانی که قرآن تحت عنوان نفاق مطرح می‌کنه جدی میشه. یکی از نکات عجیب قرآن درباره منافقین این تعبیره، در مورد بسیجی‌هاش
خدا میگه مواظب باشید، این بسیجا ممکنه دنبال منافق اصلی راه بیفتن. میگه و فیکم سماعون لهم، این آیه درباره یکی از جنگ هاست. میگه شما ولو خرج تو سوره توبه است، میگه وقتی تو جنگ را میفتید میری، دلتو خیلی دلتو نخواد این منافقین هم همراه شما باشه. چرا؟ چون لقد تقول فتنه، تو شما فتنه انگیزی میکنن. بعد میگه و در میان شما ها هم یکی عده‌ای هست خیلی با اونا خوب گوش میدن. اینا که داریم جبهه، ما اصلا میگیم بسیجی دیگه. برای همین معیار مهم اینه که اون سماعون لهم کجا داره رخ میده. ما نکنه منطق اونوری ها رو بگیریم. خب ما ادامه سوره خیلی جالبه. ادامه سوره دو تا فراز مهمی داره تو این بحث. یه فرازش اینه که شروع مسئله رو میذاره از مسائل ساده خانوادگی و روابط خانوادگی. فراز دومش میره سراغ جنگ احزاب که ما می‌خوایم به اون جنگ احزاب برسیم. فکر کنم اون جنگ احزابش مونه برای فردا. اما این شروعش جالبیه. من خودم خیلی فکر کردم بابا مسئله زهار، زهار می‌دونید چیه؟ عرب ها تو جاهلیت رسمی داشتن، طرف از دست زنش عصبانی میشده، میگفت انتک زهر امی، انتک زهر امی، تو مثل پشت مادرم هستی. اگه اینو میگفته دیگه زنش مثل مادرش قلمداد میشده که دیگه نمیتونسته باش ازدواج کنه، نمیتونسته باش، یعنی دیگه مثل مادر میشده دیگه. چه رابطه هست با مادر؟ بعد قرآن تو اینجا و یه جای دیگه بحث کرده که آقا جون این حکم بی خودیه. من برای خودم مرتب سوال بود آخه این چه حکمیه خدا بهش گیر داده؟ حالا مثلا روز زبان عربی جاهلیت یه غلطی میکردن، چه ربطی داره به امروز ما؟ بعد تو همین سوره که فکر کردم اتفاقا قرآن نمیخواد فقط یه واقعه خارجی رو بگه، قرآن میخواد این کبراها رو به ما یاد بده، استدلالهای کبروی، صغرا و کبرا استدلال گفتن، میخواد یاد بده منطق بحث رو دستون بیاد. مخصوصا تو همین سوره احزاب از تقابلی که برقرار میکنه یکمی زیادی دقت کنید. تو اینجا وقتی میخواد منطق منافقین که تو جامعه دارن تسری میدن رو بگه، دو تا مثال خانوادگی شروع میکنه. دو تا مثالش اینه که یکی پسر خوانده پسرت نیست، دوم زنت با گفتن انتک زهری مادرت نمیشه. آدم میگه آقا چی شد، چه اهمیت داره؟ اما وقتی مقابلاش تو آیه بعدی نگاه میکنی خیلی اهمیت پیدا میکنه. تو اولا قبل از آیه بعدی شو برم میکنم دقت کنید، تو رابطه خانوادگی ما یه رابطه زن و شوهر داریم، یه رابطه والدین و فرزندان. این دوتا رابطه رو داره مثال میزنه، میگه این زنت با گفتن ذالک قولکم به افواهکم، با حرف شما زنت مادرت نمیشه، با حرف شما پسر خواندت پسرت نمیشه، اینا رو بریزید دور. بعدش تو آیه بعدش میگه چی پدر رو چیده، میگه رابطه همسری همون رابطه درستشه، ادعوهم لآبائهم، بچه ها رو به پدرای واقعیشون نسبت بدید، زناتون هم زن واقعیتونن، مادرتون نمیشن، رابطه همون رابطه واقعی. بعد یه دفعه تو آیه بعدی میاد میگه که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. خدا تو که میگفتی نگید پدر فرزندی، نگید زن و مادری، یه دفعه چی شد پیامبر رو کردی بابای ما، زناش هم کردی مامان ما، مادر ما؟ آقا خودت همین الان گفتی این کارو نکنید، دقت میکنی چی شد؟ یعنی اولش میگفت این کارو نکنید، بعد خودش خب انا و علیان ابا با حاضر امزی ها شنیدید، خودش داره مطرح میکنه. اینجا خیلی مسئله مهم میشه. یعنی چی؟ یعنی ببینید بخوایم به ادبیات یه مقداری تخصصی بگیم، حالا دیگه اساتید هستن ما در محضرشون درس پس بیدیم، ما سه تا ساحت برای اعتبارات داریم. یه بار اعتبارات کشی، دل بخواهی، سنت های غلط تاریخی، آداب و رسوم مزخرف، قرآن میگه اینا رو بریزید دور. یه بار روابطی که توی متن واقعیت ریشه داره. این روابطی که تو متن واقعیت ریشه داره دو سطح داره. یه سطح غریزیه که تو حیوانات هم یافت میشه، خدا میگه من همینم قبول دارم، پدر و فرزندی یه رابطه واقعیه، میگه من اینو قبول دارم، مادر و فرزندی یه رابطه واقعیه، میگه زنت مادرت نمیشه، من اینو قبول دارم. این یه سطح غریزه. یه سطح دیگه داریم، سطح فطرت. سطح فطرت تو حیوانات پیدا نمیشه، تو انسان پیدا میشه. خدا میگه اگه شما نظام عالمو درست دستتون بیاد، پیامبر پدر شماست، نه توی غریزه پدر شما باشه، تو فطرت پدر شماست. رابطه حقیقی که پیامبر با ما داره حقیقتا از هر پدر فرزندی بالاتره، برای او پدر شماست، به همین تبع این رابطه داره بحث پیدا میکنه. اگر او با کسی ازدواج کرد، همسر او بر شما حرام میشه، مثل مادرتون او حرام میشه بر شما. اگه او جایگاهی پیدا کرد و اولول ارحامه بعضهم، ادامه آیه است، و اولول ارحامه بعضهم اولا به بعض، یه بار همینو میگفت، بعد ادامهش که من المهاجرین و الانصار. خیلی جالبه، تو این آیه احادیثشو برید نگاه بکنید. یه معنی اولش این است که اولول ارحام بهتره، ارث و میراث بین اولول ارحام تقسیم میشه، نه بعد برن به مهاجرین و انصار بدن. حال که ربطی داره به من المهاجرین و الانصار. یه تفاصیل تو روایات اومده، میگه آقا این اولول ارحام یعنی ارحام النبی، یعنی همون لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، یعنی همون من کنت مولا فاز علی و مولا، یعنی اولول ارحام پیامبر اونها اولا هستند از مهاجرین و انصار. النبی اولا بالمؤمنین، اولول ارحامی هم که جای دیگه توضیح داده کیه، اینها اولا بالمؤمنین، که البته اون استثناش وقت استثنای منقطع میشه، ادامه بحثش دیگه مفصله، نمیخوام خیلی وارد رزکاری ها بشم. بعد تو این فراز یه دفعه میگه که لیس علیکم جناح فیما اخطأتم ولکن ما تعمدت قلوبکم. ببین یه دفعه اول خیلی شمشیر رو از رو میبنده، میگه آقا بی خود نگید پسرخونده پسرمه، بی خود نگید، این رسمای جاهلی رو بریزید کنار، رسمهای غیر مستند به غریزه و فطرت رو، رسمهای غیر مستند به متن واقعیت رو، رسمهایی که دین تاییدش نکرده بریزید دور خیلی محکم. بعدش تو آیه بعدی میگه که البته ما که داریم اینجور میگیم، جایی که اشتباه میکنی حواست نیست نمیخواییم بگیم، لیکن ما تعمدت به یه قلوب کن، اونجایی که قرض و مرض دارید داریم میگیم، اونجایی که میخوایی بگی نه باید حتما این رسم اجرا کنم، من اینجا رو دارم دست میذارم روش و اینها مهمه. تو آیه بعدی میفرماید که و اید اخذ الله من النبیین میثاقهم، من فقط آیات رو جان انداخت باشم. نه پس ببینید یه مرور خیلی سریع میکنم تا بخوایم که وارد فراز بعدی کم کم بشیم. مطلب چی شد؟ خدا میگه آقا از کافر و منافق تبعیت نکن، حواست باشه خدا دوتا دل بهت نداده، نمیتونی بگی با یه دلم ایمان، تو حدیث داریم اینو، میگه نمیتونی بگی با یه دلم ایمان میارم با یه دلم حرف کافرها رو گوش میدم، مبنات باید واحد باشه، و از کافر و منافق اطاعت نکن، از وحی اطاعت کن، و تبع ما یوها الیک، این دوتاست. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دوتا نذاشته ها، نترسید هم و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، نترسید از خدا تبعیت کنیم سختمون میاد. ایبتغون این اون آیه رو خوندم، میگه آقا منافقین منطقشون این است که عزت رو در رابطه با دشمن دنبال میکنن. دقت کنید نگفتیم هر رابطه با کافری اشکال داره، خیلی ظریفه ها، آیه در منافقین نمیگه هر ارتباط با کافر مشکل داره، میگه عزت رو در ارتباط با کافرین جستجو میکنن. میگه اینایی که آیه قرآن دیگه بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، رابطه ولایی رابطه صمیمانه با کافر برقرار میکنن. بعد چرا نمیگه هر رابطه مشکل داره، ادامش دیگه میگه ایبتغون عندهم العزه، اونایی که عزت در عزت خودشونو در رابطه با کافر چیز میکنن اینا منافقند. فان العزه لله جميعا، عزت همش مال خداست. خب بر همین میگه و نترسید، شما عزت بهتون میدین، توکل علی الله و کفا بالله وکیلا، خدا کفایت میکنه شما رو. خب بعدش میره سراغ این دو تا رسم جاهلی، یکی رسم مادر و زن رو مادر دونستن، یکی هم رسم بچه پسر خونده رو پسر. ببینید این رسم پسر خوندگی رسم مهمیه ها، الان پسر خونده میگیرن دلشون نمیاد بعدن بگن، بعدا میونن برای ارث و میراث و کارهای بعدیش که بخواد بره چی میشه. قرآن میگه احساساتی رفتار نکن، درسته پسر خونده است، کار خوبی کردی، لطفی هم کردی در حقش، اگرم میخوای بدی نمیدونم وصیت بکن، تو وصیتت نمیدونم یک سومش رو بده این پسر خونده، اما نمیای احکام خدا رو بر اساس احساسات. آقا ما یه مدت هیچی نگفتیم بهش، خوش تو اگه نگفتی بهش، حالا من میشتو کردم نمیشتو کردم یا نکردم، ولی خلاصه میخوام که خدا میگه آقا پسر خونده پسرت نمیشه. خیلی افرادی که پسر خونده دارن دلشون میخواد پسرشون باشه، میگه آداب و رسوم رو این آیه قرآن اومده سرشا، من نمیگم، میگه آداب و رسوم مبناتون نباشه، بلا تابع احساساتتون، خیلی احساساتی هم بشید، اینا رو بذارید کنار، برید سراغ اونی که خدا میگه. اگه خدا گفت پیامبر مثل پدر شماست، اگه گفت من کنت مولا فعضا علیون مولا، اگه ولایت مال علیه پس مال دیگری نیست. اگه علی علیه السلام خودش مهاجم میکنه تو ولایتش، حالا ممکنه یک بار تو مقام جدل برگرده بگه آقا جون من میخواد از مقام اتمام حجت، می آقا جون میخوام حجت در شما تمام بشه، سراغ من نهید، برید سراغ دیگری، منم را میام با شما. اما تمام ادبیات شیعه، تمام احادیث اهل بیت، تمام روایات، داستان ثقیفه، داستان از زهرا، از سر تا ذیلش، اصلا در مشکل شیعیان که سنی نشدن چی بود؟ ما یه باید کل تاریخ رو پاکش کنی؟ یعنی نه، واقعا شیعه حرفش این بود که آقا جون اگر مردم رفتن سراغ ابوبکر که مردم هم نرفتن، اما اگر هم رفتن این اعتبار نمیاره، این حجیت نمیاره، این مشروعیت نمیاره. علی در خانه باشه امام ماست، امام حسن علیه السلام با معاویه صلح بکنه، ما از امام حسین، از امام حسن علیه السلام تبعیت میکنیم که با معاویه دیگه نجنگیم، اما تبعیت نمیکنیم که معاویه رو امیر خودمون بدونیم، ولی خودمون بدونیم. این منطق شیعه بوده در قرنهای قرن، تو احادیث، تو روایات پره. خب آیه بعدی عجیبه، یه دفعه بحث این بحثا یه آیه یه پرانتز باز میکنه، بعد میره سراغ سوره احزاب. پرانتزش هم عجیبه، میفرماید و اذ اخذ الله من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقهم و عد للکافرین عذابا الیما. میگه خدا از توی پیامبر و از نو و از موسی و از عیسی و از ابراهیم رفتی میثاق خیلی قرص و محکمی گرفت. چرا؟ تا از راستگوها از راستشون بپرسه و برای کافرین عذاب مهیا کنه. یعنی چی؟ چه رفتی داره؟ یه نکته ساده اول بگم، علامه طباطبایی ذیل این لیسأل الصادقین عن صدقهم نکته قشنگی توضیح میده. میگه یه بار میگیم که از فلانی در مورد اموالش میپرسی، در مورد ثروتش میپرسی، یه سوالم آقای فلانی شما چقدر ثروت دارید، یه بار میگی از ثروتمند در مورد ثروتش بپرس، این دو تا جمله فرق داره. یا میگه آقای مثلا آقای مریضی میپرسی آقای مریضی شما چقدر، حالا ایشون جلوی مریض هست، اموال شما چقدره، یه بار حالا از یکی دیگه حالا نمیشه چقدر ثروت دارم باشه، حالا یکی از دوستا که خیلی ثروت دارم نمیشناسی، از یک کس دیگه میپرسی که آقای ثروتمند اینجور میگی، نمیگی مثلا آقای مثلا آقای مریجی، نمیگی آقای ثروتمند، آقای ثروتمند ثروت چقدر، اینجا یعنی چی؟ نمیخوای اطلاع پیدا کنی از ثروت خودت، گفتی ثروتمند، منظور چی این سوال؟ میخوای به افراد بگی ثروت تو به رخ دیگران بگو چقدر ثروت داری، منظور اینه. وقتی میگه از صادقین از صدقشون سوال بشه، یعنی خدا میخواد این صدق صادقین رو آشکار کنه، میگه این میثاق رو گرفتیم تا صدق صادقین آشکار بشه، کافرین هم به عذاب برسن. این تقابل آدم بخواد بفهمه باید مراجعه کنه به سوره عنکبوت. تو سوره عنکبوت اولش میگه، میگه ما فتنه میندازیم، این فتنه رو که انداختیم آیه 3 و آیه 11 میگه یه دو دستگی ایجاد میشه، با فتنه های ما یه دو دستگی پیدا میشه. دو دستگی اول رو تعبیر میکنه به صادق و کاذب، میفرماید که میفرماید که یادش نکردم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، تا خدا معلوم کند. ببینید خدا میخواد معلوم کند، این نیست که معلوم نشده رها بشه در عالم، خدا این فتنه رو انداخت تا معلوم کند صادق کیه کاذب کیه. آیه 11 میرسه میگه ولیعلمن الله الذین نافقوا ولیعلمن المؤمنین، اگه اشتباه نخونده باشم فکر کنم همین، آیه 11 میگه خدا منافق و مؤمن رو معلوم کنه، یعنی اونی که راست میگه اونیست که کبراهای دینی رو ملتزم شد بهش، اونی که دروغ میگه بلکه ما میثاق گذاشتیم با شما با پیامبران. این میثاق چیه؟ تو روایات گفتن، تو روایات گفتن میثاق غلیظ میدونی چیه؟ یعنی میثاقی که از پیامبر گرفتن، میثاق عادی، میثاق از این است که همتون پیامبر اسلام تایید کنید، میثاق غلیظ این است که تا حضرت مهدی هم تایید کنید. آقا یعنی چی؟ یعنیش اینه، حالا من در حد فهم خودم دارم میگم، یعنیش اینه که ببینید یه بار این است که شما نبوت خاتم رو میخوایی قبول کنی، نبوت خاتم خیلی معونه برای قبولش، ما قبول نکنیم به این راحتی ها. اون 99% شبهات جامعه ما اینه که خاتمیت رو قبول نکردن. چه جور؟ آقا میگن زمانه عوض شده، احکام خدا دیگه قابل اجرا نیست. این یعنی انکار خاتمیت. خاتمیت یعنی حلال و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. حلال ابدا الی یوم القیامه و حرامش هم حرام ابدا الی یوم القیامه. این یعنی خاتمیت. یعنی دیگه شریعتی نمیاد. این آخرین شریعته. یعنی دیگه هر حکمی نیاز بود برای هر تغییر فرهنگی بخواد رخ بده همین کفایت میکنه. بعد افراد که میگن آقا زمان عوض شده این به درد نمیخوره، یعنی خاتمیت رو نتونستن قبول کنن. این میثاقه که از پیامبرا گرفت. میثاق غلیظ چیه؟ میثاق غلیظ تو مهدویته. یعنی نه فقط این شریعته تا آخر الزمان جواب میده، بلکه اجرا هم خواهد شد، بلکه پیروز هم خواهد شد، بلکه جهان رو هم فتح خواهد کرد. میگه ما اینجور میثاق گرفتیم تا معلوم بشه کی راست میگه کی کافره. ببین صادق و کافر رو کنار هم گذاشت. چی بود آیش؟ لیس علی صادقین عن صدقهم، تا صادقین صدقشون رو نمایان کنن و کافرین خدا براشون عذاب مهیا کنه. خب من فقط یه حدیثی رو دیروز اشاره کردم، امروز رفتم پیداش کردم که گفتم حالا گفتم حدیثم بخونم. توی تفسیر قمی جلد 2 صفحه 413 است. اون حدیث که میفرماید که اولین چیزی که از دینتون نقض میکنید امامته. من توی ذهنم بود با الحب به ما انزل الله هم دیدم، امروز گشتم پیدا کردم، یه یرو بیشتر نگشتم ولی گشتم اونو پیدا نکردم، ولی که پیدا کردم این بود الحب الامامته. آخرین چیزی که از دینتون نقض میکنید از صلاته. متن حدیث قشنگه، حضرت میفرماید که لترکبون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. انشاءالله ما تو محرم زون احتیاط شو بکنیم. حالا میگیم تفسیر قمی گفته از پیامبر این حدیث آمده است. میفرماید که لترکبون نسون نتنن قبلکم هنز و نعل به نعل، شما راه قبلی ها رو نعل به نعل، والقدت بالقدر ولا تقطعون طریقكم شبر به شبر و ذراع به ذراع و باء به با. میگه قدم به قدم، بازو به بازو، وجب به وجب، انواع تعابیر میکنیم بره عیناً کار قبلی‌ها رو تکرار میکنیم. برای همینه که تاریخ دونستن مهمه. میگه شما کار قبلی رو حتما تکرار میکنید. لا تنقضن نور الاسلام اوروتن اوروتن، این ریسمان اسلامو یه دونه یه دونه گره‌هاشو باز میکنید. از کجا شروع میکنید؟ اولت ما تنقضون من دینکم الامامه و آخر ما تنقضونه آخره هو الصلاه. اولین جایی که میرید سراغش امامته، آخرش کار به نمازم خواهد کشید. یعنی انتظار نداشته باشید اونی که میخواد دین رو سست کنه از نماز شروع کنه. نه، منافقه نمازم میخوندند تو صدر اسلام، اما این که برسونه به اینجا این مسئله مهمیه. خب ما یه چند جمله هم روزه بخونیم، ببخشید یه مقدار امروز طولانی شد. حادثه کربلا حادثه خیلی عجیبیه. ما همیشه حادثه رو از منظر مزول می که بر خود اهل بیت خود اصحاب رفت دیدیم. خیلی وقتا از دل حضرت زینب سلام الله علیها هم حرف زدیم، زیاد اینو شنیدیم. اما میخوام امروز یه روزه متفاوت بخونم، میخوام از دل حبیب حرف بزنم، هم از دل مسلم حرف بزنن. بدونیم مسلم و حبیب چه اشتباه بزرگی کردن. این اولیاء الله، این بزرگان دین، این قدر قدرت های عالم معنا، یه اشتباهی کردن. چقدر سوختن به خاطر این اشتباه، چی کشیدن اینها، چه اشتباهی کردن. اینا خودشون اهل دل بودن، اهل حال بودن، اهل معنویت بودن، فکر میکردن که جامعهشون هم مثل خودشونه. اومدن برای مردم صحبت کردن، مردم به یاری امام حسین علیه السلام دعوت کردن و مردم هم وعده یاری دادن. حبیب و مسلم داداشون تو کوفه بودن، اینا جز بزرگان شیعه بودن که تو اینجا مردم رو داشتن دعوت میکردن. خب دعوت کردن حضرت مسلم و فرستاد، مسلم اومد 18,000 تا باش بیعت کردن. خب این حبیب و مسلم گفت آقا اشتباه نکردین دیگه، ما میگفتیم امام زمان بیاد، ما آماده ایم، ببین آماده ایم. بعد مردم جا زدن. وقتی مردم جا زدن چی کشیدن این حبیب و مسلم؟ من نمیتونم چی کشید. اینکه حبیب میگه دلم میخواد یا مسلم یادم نیست کدومش، میگه آقا جون من دلم میخواد هزار بار منو بکشی دوباره زندم کن، دوباره کشته بشم، بلکه میدونستم بلا رو از شما دفع کنم. آقا حبیب تو دل خودش رو مقصر بدید. گفت ما گفتیم آقا بیاد، اگه ما که نگفته بودیم که آقا نمیومد. حالا چی کار کنیم؟ با خودش اومد، همسرش اومد، تا آخرین لحظه هم تمام انرژیش رو گذاشتن، مرتب میرفتن در مقابل این دشمن، خطبه میخوندن، دعوت میکردن، میگفتن آقا شما خودتون امضا کردید، خب خودتون بیعت کردید، آخه چی کاره این پسر پیامبره؟ یه با خودونو بذاریم تو اون جایگاه، پسر پیامبر، امام زمانمون جلومون وایساده، به دعوت ما ظهور کرده، بعد مردم کم بیارن ما چی کار باید بکنیم؟ ما باید چی کار بکنیم؟ بر حبیب چه گذاشت؟ بر مسلم چه گذاشت؟ اون لحظه ای که افتاده بود حضرت اومد بالای سر مسلم، گفتش که اومدش حبیب هم با هم دیگه اومدن دوتایی بالای سر مسلم و سجه، مسلم دیگه آخرین رمقاشو رسید. حبیب گفت مسلم یاد دلم میخواست زنده باش، زنده بودم، میدیدم که بهت میگفتم بهم وصیت کن، اما الان دیگه میدونم بعد تو منم دارم میرم. گفت اوصی که به حالا تو رو وصیت میکنم به امام، الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدای ما رو ببخش و بیامرز، تا نیامرزی از دنیا نبر، توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، در ظهور امام زمان علیه السلام تأجیل بفرما، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز یاران واقعی اون حضرت قرار بده. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو هر چه سریعتر به ظهور امام زمان علیه السلام متصل بفرما. مردم مظلوم عالم در هر جایی هستن، به ویژه مردم مظلوم یمن، بحرین، فلسطین، سوریه، هر جایی هستن، هر چه سریعتر با ظهور امام زمان علیه السلام از شر ظالمان نجات عنایت بفرما. حاجت همه حاجتمندان رو با ظهور امام زمان علیه السلام برآورده به خیر بگردان. اولین و آخرین دعای همه ما رو تعجیل در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.